ساعت 12 بامداد نیمه شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، از هر جایی که با ما همراه شدید. در اولین ثانیه های شروع دوشنبه در ایران، چهارمین بامداد آذر ماه، شمایی که بیدار هستید و در هر شهری که به سر میبرید و با رادیوی فارسی زبان فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده در برنامه زنده امشب مجله نیمه شب که بیشتر به توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی مربوط میشه. همراه ما بمونید، بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمس با خبرهای تازه در استودیو است.
سلام شنوندگان عزیز. در پی انتقاد شدید نخست وزیر اسرائیل از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این توافق به امنیت بیشتر اسرائیل در 6 ماه آینده کمک می‌کند، در حالی که آنچه که در ایران می‌گذشت امنیت اسرائیل را تهدید می‌کرد. جان کری افزود با این توافق به مکانیزمی دست یافتند تا مدت زمانی که ایران برای رسیدن به نقطه ساخت بمب هسته‌ای لازم دارد طولانی شود. جان کری گفت با این توافق چهارچوب تحریم‌های ایران همچنان پابرجاست و باید اطمینان حاصل کرد که تحریم‌ها به شکلی کاهش نیابد که فشار بر ایران را برای انجام تعهداتش کم کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید تشکر رهبری از تیم مذاکره کننده هسته ایران به اما و اگرها درباره توافق رسیده پایان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی روز یکشنبه افزود ما اکنون از این گردنه بسیار سخت عبور کرده ایم و الان آمریکا و اوباما برای تسلیت به اسرائیل قضیه را جور دیگری تفسیر میکنند. آقای رفسنجانی گفت درست است که در توافق نامه نوشته نشده حق غنی‌سازی برای ایران محفوظ است، اما این موضوع در قرارداد ایران با NPT مورد اشاره قرار گرفته و به طور طبیعی هر کشوری که حق دارد از سند صلح‌جویانه هسته‌ای استفاده کند میتواند غنی‌سازی هم بکند. خبرگزاری آسایش تبریز به نقل از منابعی که نامشان ذکر نشده گزارش داده است که ایران و آمریکا از ماه مارس اسفند ماه گذشته در سطوح عالی درباره برنامه هسته ایران مذاکرات محرمانه داشتند. به گزارش آسایش تبریز این مذاکرات دست کم 5 بار به ویژه در عمان انجام گرفتند و دولت اوباما آنها را از متحدان خود از جمله اسرائیل و فرانسه تا همین اواخر پنهان نگه داشته بود و تنها شمارندکی از مقام‌های دولت اوباما هم از آن آگاه بودند. آسوشیتد پرس میگوید مذاکرات یک بار در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 4 بار در دوره حسن روحانی انجام گرفت. ترکیه، امارات متحده، بحرین و پاکستان از توافق هسته‌ای ایران استقبال کردند، اما عربستان، کویت و قطر تاکنون سکوت کردند. رهبران عربستان، قطر و کویت روز شنبه همزمان با ادامه مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ریاض جلسه ای تشکیل دادند. رسانه‌های این کشورها تنها گفتند که در آن مسائل مورد علاقه مورد بحث قرار گرفت. مقام‌های عربستان در مصاحبه‌های با برخی روزنامه‌های بریتانیایی در روز شنبه با کاهش تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، زمین لرزه‌ای به شدت 5.7 درجه ریشتر در ساعت 9:30 امشب قصر شیرین در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه موجب هراس مردم و بیرون آمدن آنها از خم منازل به خیابان‌ها شده است. هنوز گزارش از خسارات‌های احتمالی نرسیده. و حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا را منوط به شرایطی کرد. لوی جرگه شورای ریشسفیدان و بزرگان افغانستان روز یکشنبه با اکثریت آرای این توافقنامه را تصویب کردند و در قطعنامه از آقای کرزی خواستند که آن را تا پایان سال جاری میلادی یک ماه دیگر امضا کند، اما رئیس جمهوری افغانستان با منوط کردن امضای این توافقنامه به تضمین صلح و امنیت و شرایط مناسب برای انتخابات ریاست جمهوری آینده از تعیین زمانی دقیق برای امضای آن خودداری کرد. این توافقنامه شرایط حضور هزاران سرباز آمریکایی را در افغانستان پس از سال 2014 میلادی تعیین می‌کند. از جمله سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب جرمی در خاک افغانستان اما مطابق قوانین آمریکا محاکمه خواهند شد. همچنین از خاک افغانستان نمی‌توان به کشور سومی حمله کرد.
متشکرم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. اما همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. توافق هسته‌ای ایران با کشورهای عضو 5 به علاوه 1 بعد از 10 سال چالش.
در تاریخ 34 ساله جمهوری اسلامی ایران قدرت‌های جهانی به رسمیت می‌شناسند جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک طرف مذاکره، طرف همکاری، طرف توافق.
تصویب توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان توسط لوی جرگه
در حالت بسیار استثنایی اگر عساکر آمریکایی در خطر جدی و شدیدی در افغانستان باشد اونا اقدام خواهد کردند.
همراه ما باشید تا حدود 40 دقیقه آینده در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر میشنوید از رادیو فردا. بارها شنیدید که ایران و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 بالاخره در سومین دور از مذاکرات خودشون از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ژنو بعد از 5 روز گفتگو روز یک شنبه 3 آذر ماه بر سر پرونده هسته ایران به توافق رسیدند و توافقنامه ای را امضا کردند. در مورد متن این توافقنامه بیشتر از فهیم خضرهیدری بشنویم.
بالاخره سومین دور از مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 به نقطه توافق رسید. 5 روز گفتگو سرانجام نتیجه داد و یک شنبه 3 آذر ماه 1392 شد روزی که پس از 10 سال بالاخره جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی به توافقی هسته‌ای دست یافت. اما متن این توافق دقیقاً چیست و به طور خلاصه چه می‌گوید؟ در متن توافق هسته‌ای آمده است هدف از این مذاکرات دستیابی به راه حلی جامع و دراز مدت و مورد توافق دو طرف است که اطمینان دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیز خواهد بود. ایران در این توافق بار دیگر تأکید می‌کند که تحت هیچ شرایطی هیچ زمان به دنبال دستیابی به هیچ گونه تسلیحات هسته‌ای نخواهد بود. همزمان این توافقنامه ایران را قادر خواهد ساخت تا به طور کامل از حق خود برای داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تحت نظارت NPT برخوردار شود. توافق ژنو تأکید می‌کند که در برنامه غنی‌سازی تعریف شده از سوی دو طرف محدودیت‌های عملی و اقداماتی برای شفاف‌سازی گنجانده شده تا تضمینی باشد برای صلح‌آمیز بودن و صلح‌آمیز پیش رفتن برنامه هسته‌ای ایران. این توافق روندی متقابل و گام به گام را در بر می‌گیرد و به لغو فراگیر تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم‌های چند جانبه و ملی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خواهد انجامید. یک کمیسیون مشترک از 3 کشور اروپایی یا اتحادیه اروپا به اضافه 3 هم تشکیل خواهد شد تا بر نحوه اجرای گام‌های میان مدت در این برنامه جامع نظارت کند و به مسائلی که ممکن است پیش بیاید رسیدگی کند. و همزمان البته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را بر عهده خواهد داشت. گام اول 6 تعریف شده و اعلام شده که با توافق متقابل قابل تمدید است. ایران هم ملزم شده تا اقداماتی داوطلبانه را انجام دهد، از جمله نیمی از اورانیوم موجود غنی شده تا 20% را به صورت اکسید 20% برای تولید سوخت راکتور تحقیقاتی تهران ذخیره کند، مابقی UF6 یا ماده هکسافلوراید اورانیوم با غنای 20% را به مواد کمتر از 5% رقیق کند و در این دوره 6 اورانیوم در سطح بالاتر از 5% غنی‌سازی نکند. ایران همچنین متعهد شده است که تأسیسات غنی‌سازی نتنز، فردو و یا راکتور عراق را بیش از این گسترش ندهد. بنابراین توافقنامه ایران تعهد داده است که در طول این 6 محل‌های جدیدی برای غنی‌سازی و همینطور تأسیساتی که توانایی باز فراوری را داشته باشند ایجاد نخواهد کرد. ایران در این توافق همچنین به اطلاع رسانی مستمر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متعهد و موظف شده است. ارائه اطلاعات درباره تک تک ساختمان‌ها در هر یک از سایت‌های هسته‌ای و سطح عملیاتی که در آنها اجرا می‌شود و همینطور اطلاعات معادن و دستگاه‌های خلوص اورانیوم باید ظرف 3 اول به نتیجه برسد. ایران همچنین متعهد شده است که امکان دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فردو و نتنز را فراهم کند. در مقابل، طرف خارجی مذاکرات هم متعهد شده تا تلاش در راه کاهش فروش نفت خام ایران را متوقف کند و اجازه بازگشت بخشی از سرمایه‌های ایران را صادر کند. تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل هم تعلیق می‌شوند. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر صادرات پتروشیمی ایران، طلا و فلزات گرانبها، صنعت خودروسازی و قطعات مرتبط با ایمنی پروازهای غیر نظامی هم لغو خواهد شد. همزمان با لغو تحریم‌ها در این حوزه‌ها توافقنامه تصریح می‌کند که شورای امنیت تحریم‌های جدید دیگری هم علیه ایران به تصویب نخواهد رساند. دولت آمریکا هم در این میان متحد شده که در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهوری و کنگره از تحمیل تحریم‌های جدید هسته‌ای علیه ایران خودداری کند. اما اینها همه به عنوان گام‌های میانی در نظر گرفته شدند. توافقنامه تاکید دارد که گام‌های نهایی هم هستند که اجرای آنها کمتر از یک سال پس از تصویب این سند آغاز خواهد شد. گام نهایی از جمله دوره زمانی بلند مدت مشخصی خواهد داشت. بیانگر حقوق و تعهدات اعضای پیمان NPT خواهد بود و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های چند جانبه و ملی را یکسره لغو خواهد کرد. این گام متضمن یک برنامه غنی‌سازی خواهد بود که مورد توافق طرفین باشد. توافقنامه ژنو تصریح کرده است که در صورت سپری شدن هر دو مرحله میانی و نهایی با برنامه هسته‌ای ایران مانند برنامه هر کشور دیگر فاقد تسلیحات هسته‌ای عضو پیمان NPT رفتار خواهد شد.
فهیمه خضر‌حیدری در واقع نگاهی داشت به متن توافقنامه ایران و کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 در سومین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو. اما در زمینه این توافق در مذاکرات ژنو اندکی اختلاف نظر یا شاید تعبیری دوگانه در زمینه غنی‌سازی وجود داره که جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC به اون اشاره کرده. حسین قویمی از رادیو فردا با منصور فرهنگ نماینده پیشین دولت موقت انقلاب اسلامی در مقر سازمان ملل در نیویورک گفتگو کرده، درباره تاثیر توافق ژنو بر روابط ایران و آمریکا از او پرسیده.
این توافقنامه خطر جنگ رو، خطر خشونت بین دو کشور رو رفع کرده، حداقل تا 6 ماه آینده، و بر مبنای بیانیه مشترکی که با هم دادن به اسم برنامه عمل مشترک، وقتی با دقت میخونیم میبینیم که تعهدات طرفین در رابطه با اجرای این برنامه عمل خیلی روشنه. اگر ایران تعهدات خودش رو که در این بیانیه به طور روشن تشریح شده عمل بکنه و اجرا بکنه و آمریکا بعد از تایید بازرسان بین‌المللی ایراد و انتقادی به ایران نداشته باشه در رابطه با تعهدش به این توافقنامه، در اون موقع میشه گفت که دو کشور در جهت عادی سازی رابطه دارن حرکت میکنن. مراحل بعدی توافق میتونه خیلی حتی راحت تر پیش بره. اما نکته اساسی تر اینه که عادی سازی رابطه بین المللی معنیش این نیست که رقابت و اختلاف نظر بین کشورها وجود نداره، ولی اینکه نقش دیپلماسی و بدوستانهای سیاسی و اقتصادی جای تقابل و تهدید رو میگیره و این توافقنامه اولین قدمی است که در این جهت برداشته شده.
آی فرهنگ، جان کری وزیر خارجه آمریکا همطور که میدونید در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC گفته هیچ گونه حق مسلمی برای غنی‌سازی اورانیوم وجود نداره و تاکید کرده که بر پایه این توافقنامه غنی‌سازی تنها با توافق طرفین امکان پذیره و به گفته او در این زمینه هنوز توافقی صورت نگرفته. اما مقام‌های ایرانی بر غنی‌سازی 5% در توافق ژنو تاکید دارند. کدومشون درست میگن؟
هر دوشون درست میگن. به این شکل عهدنامه من گسترش تسلیحات هسته‌ای که 45 سال قبل نوشته شده، اصلا اسمی از غنی‌سازی در این عهدنامه وجود نداره. و میگه تمه کشورها حق دارن که از برنامه هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده بکنن. واقعیت امر اینه که امروز 14 کشور در دنیا که امضا کننده این عهدنامه هستند در کشورهای خودشون غنی‌سازی اورانیوم میکنن برای استفاده داخلی و آمریکا هیچ ایرادی هم به اونها نگرفته، ولی در رابطه با این عهدنامه عده‌ای از کشورها مثل آمریکا و فرانسه و بریتانیا بودن که میگن این غنی‌سازی اورانیوم در اینجا به طور صریح روشن مطرح نشده، بنابراین این حق کشورها نیست، در حالی که یک کشورهای دیگه مثل روسیه، مثل چین، مثل اکثریت بزرگ امضا کنندگان این عهدنامه که بیش از نزدیک به 180 و چند کشور میشن، اونها میگن نه توی این عهدنامه است. ولی واقعیت امر اینه که در اون زمانی که این عهدنامه نوشته شد تکنولوژی هسته‌ای به این مرحله نبود که تصور بکنن یک کشوری مثل ایران یا یک کشوری مثل کره شمالی میتونه چرخک‌های سوخت یا سنتریفیوژ رو داشته باشه و توانایی غنی‌سازی اورانیوم به دست بیاره. بنابراین این موضوع حل نشده است. بنابراین تفسیر ایران از توافقنامه تفسیر اکثریت بزرگ امضا کنندگان عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و تفسیر آمریکا تفسیر کشورهایی که امروز نمیخوان دیگران به این کار ادامه بدن.
جان کری در همین مسابقه با تلویزیون ABC منتقدان توافق ژنو از جمله برخی اعضای کنگره و همچنین نخست وزیر اسرائیل را متهم کرده که آنها یک توافق خوب را نمیپذیرند چون به گفته او تمام و کمال نیست. در شرایط کنونی به نظر شما آیا توافق ژنو برای ایران توافق مناسب و خوبی بود؟
توافق ژنو برای مردم ایران توافق بسیار خوب بود، ولی رژیم ایران امتیازات زیادی داد و بسیاری از مواضع خودش رو تغییر داد، برای اینکه تحت فشار تحریم‌های اقتصادی و انزوای سیاسی از یک طرف و نگرانی عظیمی که در جامعه ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ایجاد شده که نارضایتی وسیع مردم در جامعه از طرف دیگه، و نکته دیگه‌ای که باید اشاره بکنیم اینه که این مشکلات اقتصادی که تحریم‌های اقتصادی در ایران ایجاد کردن تا زمانی که روی معاش مردم تأثیر داشت اینها میگفتن اقتصاد مقاومت، ولی کار به جایی رسید که ایران نمیتونست پول نفتی رو که داره میفروشه بگیره و اون فروش نفتم از 2.5 میلیون در روز به حدود 700,000 بشکه در روز رسید. اینه که رژیم چاره ای نداشت جز این که تمکین بکنه و به هر حال به قول آقای خامنه‌ای نرمش نشون بده.
منصور فرهنگ بود، نماینده پیشین دولت موقت بعد از انقلاب ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. 10 سال بعد از شروع مناقشه هسته‌ای ایران اولین توافقنامه درباره این پرونده امضا شد. اما چرا امضای این توافقنامه اینقدر طول کشید؟ این سوالی است که نوشین سید حسینی از رادیو فردا از فرخ نگهدار می‌پرسه، تحلیلگر سیاسی در لندن.
تأثیر این توافق بر سیاسی داخل کشور به زمان من قبل از هر چیز مربوط میشه به یک امید، اعتماد به نفس و استحکام بیشتر در مواضع کسانی که با اون تندروی های 8 ساله گذشته موافق نبودند و مایل بودند که ایران راه تعامل و اعتدال رو در سیاست خارجی و راه اصلاح و تغییر رو در سیاست داخلی در پیش بگیره. من فکر می‌کنم یک پیروزی بزرگ برای ایران هست، چون که در این اولین باره که در تاریخ 34 ساله جمهوری اسلامی ایران قدرت‌های جهانی به رسمیت می‌شناسند جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک طرف مذاکره، طرف همکاری، طرف توافق به رسمیت شناخته میشه. این پیروزی به نظر من امکانات رو برای کسانی که میگفتند که استکبار جهانی هرگز به ما اعتنایی نخواهد کرد، همیشه با دست زور به طرف ما میاد، همیشه میگه تمام گزینه‌ها روی میزه، این حرف ها سست میشه در جامعه یا اقبال عمومی دیگه نمیتونه پیدا بکنه. در وقتی که ما در شرایطی که میبینیم تنها دو قدرت منطقه‌ای یعنی عربستان سعودی و اسرائیل با این توافق مخالفت میکنن، باید فهمید که در درون جامعه ایران هم ستیز با این که ما با جهان خارج باید همکاری داشته باشیم این رو به افول و کاهش گذاشته. اما هنوز زوده که ما قضاوت نهایی بکنیم در مورد این که راست افراطی در جامعه ما آیا تعرض خواهد کرد، تعرض نخواهد کرد و تمام راه ها هموار شده و در سرازیری قرار گرفتیم.
آقای
مراسمی که چند روز قبل از این در آستانه این توافق در تهران با حضور آقای نقدی و 50,000 بسیجی و شعارهایی که می‌دادند اینها، همون صدایی نبود که در ژنو شنیده شد. اون صدا هست. بنابراین من نمیگم کار تموم شده، در منازعات داخلی.
آقای نگهدار، امروز آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه حسن روحانی از توافق هسته‌ای حمایت کرده، ضمن اینکه از مذاکره کنندگان هم تشکر و قدردانی کرده. نظر شما درباره نامه آقای خامنه ای چی است؟ چطور این نامه را ارزیابی می‌کنید؟
کاملا مثبت. این یک اقدام ضرور و شایسته بود. آقای خامنه ای با این اقدام خود نشون داده که در درون رفت قدرت ایران این توافق مورد قبول، مورد تایید و اعتبار این تایید آقای خامنه ای اعتبار این توافقنامه رو در نزد قدرت‌های جهانی مسجل می‌کنه که لااقل رأس دستگاه رهبری ایران با اونچه که در ژنو گذشته موافقه، ولی رأس دستگاه رهبری ایران رو توجه داشته باشیم که در همون حرفایی که آقای خامنه‌ای روز جمعه در میدان مصلا زدن، در نمازگاه مصلا زدن، در همون ها هم دستکاری شد و این دستکاری هم عیان شد. همه فهمیدن که برخی آمدن حرفای ایشون رو تصحیح کردند و در را برداشتن، یعنی گذاشتن و اون حرفایی که مربوط به نتانیاهو بود به کل اسرائیل رو اینها نسبت دادن. چون این دست ها وجود داره، من شک میکنم که واقعا در درون سیستم جمهوری اسلامی ایران افراط‌گرایی مهار شده باشه و دیگه برنخیزه. هرچند پیشبینی میکنم که در روزهای آغازین این توافق از مستقیما علیه توافق کسی به میدان نیاد و توافق رو بشکنه، چون با موج عظیم مخالفت مردم خود رو مواجه خواهد دید. روی جاهای دیگه دست بگذارند، از جاهای دیگه بخواهند بزنند، ولی اینکه تعرض خواهند کرد به نظر من احتمالش راست افراطی و اونهایی که 8 سال ایران رو پشت در میز مذاکره معطل نگه داشتند، اونها تعرض خواهند کرد.
فرخ نگهدار بود، تحلیلگر سیاسی در لندن. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. ما این موضوع رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم و از شما پرسیدیم که نظرتون در مورد این توافقنامه و امضای اون بعد از 10 سال مناقشه هسته ایران چه هست و در مورد این توافق چه فکر میکنید. امیر نوشته این توافق و اتفاق بعید نبود و گفته اصلا رأی روحانی خوانده شد تا با این مسائل و تنش زدایی از روابط بین المللی ایران و کم کردن فشار تحریم ها اتفاقهای جدیدی برای ایران بیفته. فری برز نوشته این توافق در نفع ایران انجام نشده و در مورد نوع تنظیم این توافق انتقاداتی رو نوشته و گفته که آقای ظریف به خاطر ندانمکاری دولت قبلی و در مضیقه قرار گرفتن مردم مجبور به امضای این توافق نامه شده. یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک ما نوشته که به نظر او این توافق ظاهری هست و گفته بین آدم‌هایی که در ژنو بودند، چون خیلی دلشون می‌خواست به هر حال این موضوع به توافق برسه، این اتفاق افتاد، اما فکر می‌کنه که از دید آمریکا هنوز چیزی عوض نشده. شما در مورد این موضوع چه فکر می‌کنید؟ یا با ما تماس بگیرید یا در صفحه فیسبوک ما پیام بگذارید.
من میخواست
از توافق جمهوری اسلامی با 5+1 خیلی خوشحالم و امیدوارم که چند وقت دیگه نیام بگن این تقیه یا دروغ مصلحتی بود و ما به کار خودمون ادامه میدیم.
آقای اوباما، شما فکر میکنید رژیم ایران بعد از سالها هزینه اقتصادی و فشارهای داخلی و خارجی و همین راحتی دست از برنامه‌ای که داشت برخواهد داشت؟
خیلی هم کار خوب بود، توافقنامه خیلی خوب بود، انشاءالله که اقتصاد ایران سر سامان بگیره.
جناب آقای روحانی فرمودن که ملت ایران و ایران دنبال اتم نیستن. این معلومه که ملت ایران و ایران دنبال اتم نیست. این آخونده هستن که دنبال اتم هن و دارن میگردن دنبال تأمین امنیتی چند سال دیگه هم در ایران بتونن برای مردم حکومت کنن با زور توپ و تفنگ.
بابا دشمن تو خود ماست، بادام ریشه بادام رو در میاره. والا بلا آمریکا و اروپا دشمن نیستن. الان که ایران و اروپا به تفاهم رسید، حالا اگه راست میگین بگو جنس ارزون کنین دیگه، یک کیسه برنج 10 کیلویی از 15000 تومان رفت رو مرز 70000 تومان، یک کارگر بدبخت از کجا بیاره؟ یک کیلو گوشت شده 25000 تومان، یک کیلو مرغ شده 15000 تومان. تو رو خدا بگو یه فکری بکنین، بس دیگه، اینم تفاهم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما امروز غیر از این توافقنامه ایران و شش قدرت جهانی، یک توافقنامه دیگه هم امضا شد. لوی جرگه شورای مشورتی ریش سفیدان و بزرگان افغانستان روز یک شنبه با اکثریت آرا توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان رو تصویب کرد و از حامد کرزی رئیس جمهور خواست اون رو تا پایان سال جاری میلادی حدود 5 هفته دیگه امضا کنه. حامد کرزی که قبلا امضای این توافقنامه رو بعد از انتخابات ریاست جمهوری کشور حدود 6 ماه دیگه موکول کرده بود، روز یک شنبه در سخنرانیش در پایان اجلاس 4 روزه لوی جرگه امضای اون رو به یک سری شروط منوط کرد. این توافقنامه شرایط حضور هزاران سرباز آمریکایی را در افغانستان بعد از سال آینده میلادی تعیین میکنه. اکبر عیازی رئیس بخش افغان و پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این زمینه به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
آقای کرزی رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانی که روز یک شنبه در ختم جلسه لوی جرگه کرد گفت که من به یک شرط اینو امضا میکنم تا ختم سال که ایالات متحده هزمون روز یک شنبه نگذارن حملات در خونه های افغان ها صورت بگیره و خونه های افغان ها تلاشی شود از طرف نیروهای آمریکایی، و شرط دیگه اینو گذاشت که آمریکا تضمین بدن که در صلح و امنیت کشور با افغانستان همکاری میکنند، چرا که آقای کرزی گفت که صلح در افغانستان یا آوردن صلح در افغانستان به دست آمریکا و پاکستان است. تا اینها با افغانستان همکاری نکنند صلح به افغانستان نمیاد، و شرط امضای اونها هم این است که من قبل از آخر سال امضا میکنم، ولی به شرطی که تعهدات آمریکا و اعمالی را که آمریکا در یک دومانشان میده که قطع حملات در خونه های افغان هاست و همچنان تلاش ها برای آوردن صلح است.
اشاره کردید به اینکه سربازان آمریکایی اجازه نداشته باشند به خانه های افغان ها وارد بشن، اونها رو مورد بازرسی قرار بدن، اما اصولا به جز این نکات مورد اختلاف افغانستان و آمریکا که منجر به نوشتن توافقنامه امنیتی همکاری های دو کشور شده چه بوده؟
خب همین اختلاف های حملات در خانه های افغان ها بود، و یک مسئله مهم دیگری که اختلاف بین افغانستان و آمریکا در این موافقتنامه موجود بود، حقوق ساکر آمریکایی بود که در صورت که یک سرباز آمریکایی با مسائل حقوقی مواجه میشه یا یک جنایتی در افغانستان انجام میده باید که به اساس و اصول و قوانین افغانستان محاکمه شود، ولی آمریکا مخالف هستند و میگوین که این باید به اساس قوانین آمریکا در آمریکا باشد، و به این نقطه اختلاف بزرگشان هم همین بود، و گمان میکنم که بالاخره به یک موافقه رسیدن که در نامه‌ای که رئیس جمهور اوباما به رئیس جمهور کرزی فرستاده بود اونها گفته بودند که در حالت بسیار استثنایی که اگر عساکر آمریکایی در خطر جدی و شدیدی در افغانستان باشد اونا اقدام خواهد کردند، ولی با موافقت به این مسئله که عساکر آمریکایی با قوانین آمریکا باید محاکمه شوند به موافقت هنوز یعنی مکمل نرسیدن، ولی در آیندهش خواهند رسیدن.
آقای عیازی، تأثیر این توافقنامه امنیتی بر کشورهای منطقه چه خواهد بود؟ به طور مثال پاکستان و ایران.
خب تأثیر مستقیم نخواهد داشت، ولی تأثیر غیر مستقیم خواهد داشت. ایران و آمریکا با هم در مذاکرات مسائل اتمی ایران بالاخره به موافقه هم رسیدن. خب شاید که به نظر من اگر روابط آمریکا و ایران با هم نزدیکتر و خوبتر شود، این موافقتنامه یک کمک کنه به این روابط و بتونه تأثیر مثبت داشته باشه. باز هم نظر به اختلافایی که بین آمریکا و ایران موجود است، گمان نکنم ایران یگانه کشوری است که موافقه نکرده و مخالف این موافقتنامه است، ولی ممکن اگر در صورت روابط بهتر بین آمریکا و ایران شاید موافقتنامه برای ایران مهمتر و خوبتر و مفیدتر باشه، و همچنان پاکستان چون یک کشور خیلی نزدیک به مسائل افغانستان است و بیشتر از 3 میلیون مهاجر داره و جنگ علیه تروریسم هم از همین منطقه مرزی بین پاکستان و افغانستان صورت میگیره، گمان نکنم پاکستان اونقدر راضی و خوشحال باشه که ببینه مثلا دارن ده ها از عساکر امریکایی برای 10 سال دیگه در مرز کشورشان افیده باشن، چرا که پاکستان همیشه تلاش داره که یک نفوذ خاصی در حکومتداری و امور افغانستان داشته باشه. وقتی اگر این موافقت نامه استراتژیکی امضا میشه، همون نفوذی که پاکستان میخواد در این افغانستان داشته باشد شاید نداشته باشه.
اکبر عیوزی بود، رئیس بخش افغان و پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. الهه روان شد با او گفتگو میکرد در مورد موضوع مربوط به توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان که روز یک شنبه لوی جرگه اون رو امضا کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. ما به شما شب زنده‌داران و بیداران و همراهان رادیو فردا یک بار دیگه سلام میکنیم. در ادامه برنامه صدای دیگر رو میشنوید. اگر قبل از اون همراه بشید با مینا بهارمست و خبرهای تازه رو بشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری های ایران، زمین لرزه‌ای به شدت 5.7 درجه ریشتر در ساعت 9:30 امشب قصر شیرین در استان کرمانشاه را لرزاند. این زمین لرزه موجب هراس مردم و بیرون آمدن آنها از منازل به خیابان‌ها شده است. مدیر عامل هلال احمر استان کرمانشاه به خبرگزاری مهر گفته است تاکنون گزارشی از خسارت در زمین لرزه در قصر شیرین نرسیده. او افزوده کانون زلزله‌ها در عراق است و فقط پس لرزه‌ها در قصر شیرین احساس می‌شوند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابعی که نامشان ذکر نشده گزارش داده است که ایران با آمریکا از ماه مارس اسفند ماه گذشته در سطوح عالی درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکرات محرمانه‌ای داشتند. به گزارش اسوسییتد پرس این مذاکرات دست کم 5 بار به ویژه در عمان انجام گرفتند و دولت اوباما آنها را از متحدان خود از جمله اسرائیل و فرانسه تا همین اواخر پنهان نگاه داشته بود و تنها شماره اندکی از مقام‌های دولت اوباما هم از آن آگاه بودند. اسوسییتد پرس میگوید مذاکرات یک بار در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و 4 بار در دوره حسن روحانی انجام گرفت. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید تشکر رهبری از تیم مذاکره کننده هسته ایران به اما و اگرها درباره توافق رسیده پایان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای رفسنجانی روز یکشنبه افزود ما اکنون از این گردنه بسیار سخت عبور کرده ایم و الان آمریکا و اوباما برای تسلیت به اسرائیل قضیه را جور دیگری تفسیر میکنند. آقای رفسنجانی گفت درست است که در توافقنامه نوشته نشده حق غنی‌سازی برای ایران محفوظ است، اما این موضوع در قرارداد ایران با NPT مورد اشاره قرار گرفته و به طور طبیعی هر کشوری که حق دارد از صنعت سلجوقیانه هسته‌ای استفاده کند میتواند غنی‌سازی هم بکند. در پی انتقاد شدید نخست وزیر اسرائیل از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این توافق به امنیت بیشتر اسرائیل در 6 ماه آینده کمک می‌کند، در حالی که آنچه که در ایران می‌گذشت امنیت اسرائیل را تهدید می‌کرد. جان کری افزود با این توافق به مکانیزمی دست یافتند تا مدت زمانی که ایران برای رسیدن به نقطه ساخت بمب هسته‌ای لازم دارد طولانی شود. جان کری گفت با این توافق چارچوب تحریم‌های ایران همچنان پابرجاست و باید اطمینان حاصل کرد که تحریم‌ها به شکل کاهش نیابد که فشار بر ایران را برای انجام تعهداتش کم کند. ترکیه، امارات متحده، بحرین و پاکستان از توافق هسته‌ای ایران استقبال کردند، اما عربستان، کویت و قطر تاکنون سکوت کردند. رهبران عربستان، قطر و کویت روز شنبه همزمان با ادامه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ریاض جلسه تشکیل دادند. رسانه‌های این کشورها تنها گفتند که در آن مسائل مورد علاقه مورد بحث قرار گرفت. مقام‌های عربستان در مصاحبه‌ای با برخی روزنامه‌های بریتانیایی در روز شنبه با کاهش تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کرده بودند. وزارت خارجه کره جنوبی با استقبال از توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 ابراز امیدواری کرد این توافق باعث تغییر رویه کره شمالی شود. در بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی آمده است که این توافق میتواند کره شمالی را زیر فشار بگذارد تا رویه‌اش را تغییر دهد و اهمیت چشمگیری در تصمیم‌گیری استراتژیک کره شمالی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش داشته باشد. وزارت خارجه کره جنوبی به ایران و شش قدرت جهانی به خاطر دست یافتن به توافق مقدماتی تبریک گفته است. و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا را منوط به شرایطی کرد. لوی جرگه شورای ریستویدان و بزرگان افغانستان روز یکشنبه با اکثریت آرا این توافقنامه را تصویب کرد و در قطعنامه از آقای کرزی خواست تا آن را تا پایان سال جاری میلادی 1 ماه دیگر امضا کند.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست، بود همراه ما بود در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا و خبرهای تازه رو با او شنیدید. در ادامه بریم سراغ برنامه صدای دیگر، برنامه درباره مسائل و مشکلات زنان به خصوص زنان در ایران. با روی کریمی مشت همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده که برنامه پخش میشه. همچنان هم همراه رادیو فردا بمونید. ممنونیم از شما که با ما بودید در طول 45 دقیقه گذشته. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو در آستانه 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. صدای حقه گریش در گوشی تلفن پیچید که تو رو خدا صدامو پخش نکنید، اگر بشنوه منو میکشه. زهرا، زن 32 ساله ساکن نروژ، در میان گریه و حقیق تعریف کرد که چطور در همین لحظه‌ای که در حال گفتگو با من بود، نیمی از صورتش کبود شده و به زور خودش را از زیر لگدهای مردی که او را همسر خودش مینامید بیرون کشیده. او میگفت که دادگاه به شوهرش حکم 6 ماه حبس تعلیقی داده که در صورت تکرار خشونت علیه او این حکم اجرا میشه، اما میگفت که مدت هاست دیگه به دادگاه شکایت نکرده، زیرا این بار حکم طلاق اون رو امضا میکنند و پس از اون باید به ایران برگرده، جایی که برادرش پیغام داده بود اگه یک بار دیگه زهرا رو ببینه او رو خواهد کشت. حکایت خشونت علیه زنان نه حکایتی است ویژه 25 نوامبر 4 آذر ماه هر سال و نه ماجرایی است که به این راحتی ها به پایان برسد. زهرا در تماس تلفنی که از یکی از دکه های تلفن شهری گرفته بود میگفت که چطور برای فرار کردن از کتک های برادرش تن به ازدواجی ناشناخته داده، به این امید که در گوشه دیگر از جهان تحت حمایت قانون در امنیت زندگی کنه، امنیتی که 3 سال پس از خروج از ایران هنوز به اون دست نیافته. اما در حالی که زنان در گوشه و کنار جهان همچنان تحت خشونت قرار دارند، کسانی هم هستند که معتقدند خشونت هیچ ربطی به جنسیت ندارد و اقدام برای توقف خشونت علیه زنان ایده است که تنها فمینیست ها به آن دامن می زنند. شهاب الدین شیخی، فعال مسائل زنان، ساکن برلین.
ما یک خشونت عمومی در جامعه داریم، ولی از این خشونت عمومی یعنی میتونیم ما بخشهایی از اون رو اخذ کنیم که یکی از اون خصوصیات یعنی که خشونت های خاص خشونت جنسیتیه. خشونت جنسیتی وجود داره چون علیه یک جنسیت خاص، یک جنس خاص در جامعه به صورت سیستماتیک با یک گفتمان هژمونیک، با یک نظام سیاسی که معمولا حامی همه گفتمان های مسلط، گفتمان طبقاتی باشه، گفتمان جنسیتی باشه، گفتمان دینی باشه یا هر چیزی، و توسط یک سیستمی که اصلا برای اون گفتمان میسازه و فرهنگ و عرف و قانون هم در بعضی کشورها از این خشونت به نفع یک جنس و علیه یک جنس دیگه استفاده میکنه. در اون صورت ما قاعدتا میتونیم بگیم بله، این خشونت جنسیتیه.
اما آیا واقعا فمینیست ها هستند که به خشونت علیه زنان دامن میزنند؟ شهاب الدین شیخی پاسخ میدهد.
فعالای زنان کاری که میکنن اینه که این وضعیتی که وجود داره رو نشون میدن. این متاسفانه یکی از ویژگی های جامعه ماست که ما به جای اینکه بیایم وضعیت رو از بین ببریم، میایم علیه اونایی که به این وضعیت معترضن یا آشکار کننده این وضعیت هستن اعتراض میکنیم. اینه که در واقع من فکر میکنم کار فعالای زنان بخشی از جامعه رو که نمیخواد قبول کنه، یا اون بخشی که نه خودش خشونتگر هست و فکر میکنه این نوع فعالیت ها که مثلا فمینیست ها یا فعالای جنبش زنان دارن میکنن، داره اون چهره کریه یا در واقع دست اونا رو باز میکنه و آشکار میسازه. بنابراین میان با این نوع تحلیل ها میگن که نه، مثلا خب خشونت وجود داره. بله خشونت وجود داره، اما وقتی یک مردی رو میزنه این یک دعوا و یک نزاعه، اما وقتی یک مردی یک زنی رو میزنه، وقتی یک مثلا سفیدپوست یک سیاه‌پوست رو میزنه، در واقع اون خشونت یک سبقه نژادی، یک سبقه زبانی، یک سبقه جنسیتی دارد. این وضعیت رو فعالان جنبش زنان نساختند، اون جامعه است با اون قوانین و با اون فرهنگ و با اون عرف و اون مذهب تقسیم کرده، و حالا ما دقیقا علیه این تقسیم بندی هستیم که اینها رو آشکار میکنیم، که میگیم اینها وجود نداشته باشه، که اگر احیانا خشونتی هم بود اتفاقا همون وجهه عمومی داشته باشه.
نزن به اون کسی که باور داری، نزن تو دستت قویه، ظریف از صورت این زن. به خدا همه گه تنم اینجا داره میلرزه، کی گفته پسرامون او باشن دخترامون هرزه؟ آره این درد مثل یه غده تو سینمه، گمون نکن هرچی میگم از روی کینمه.
با این همه آمار نشان می‌دهد خشونت علیه زنان گسترده‌ترین نقض حقوق بشر در جهان است، مسئله‌ای فراتر از سن، نژاد، مذهب و ملیت. در ایالات متحده آمار نشان می‌دهد که در هر 15 ثانیه یک زن توسط شریک جنسیش مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و آخرین آمار از مصر خبر می‌دهد که بیش از 90% زنان این کشور مورد خشونت و آزار واقع شدند. اما خشونت علیه زنان همیشه در محیط خانه ها و توسط همسر و پدر و برادر صورت نمی گیرد. خشونت دولتی علیه زنان خشونتی است که هیچگاه نمی توان آن را نادیده گرفت. عمده ترین خشونت علیه زنان در ایران در طول اعتراضات به نتایج اعلام شده انتخابات در ایران شکل گرفت. بهار شکیب، کارشناس ارشد روانشناسی، از تجربه شخصیش از خشونت دولتی در خیابان های تهران می گوید.
واقعا 24 ساعت از اتمام رأی‌گیریه انتخابات سال 88 نگذشته بود. طرفای ظهر بود که دیگه جمع‌بندی هممون این شد که مطلق تقلب شد، اعلام شد. از اون شوک اولیه ما گذشتیم و به سمت وزارت کشور خیلی خوشخیالانه راه افتادیم به این منظور که یه تحسنی بکنیم. با یه ماموری روبرو شدم و شروع کردم با مامور صحبت کردن که آقا اوضاع چیه، ما تا دیروز تو خیابون بودیم و همه چی درست، و یهو این شروع کردن منو زدن. من واکنش فرار هنوز تو ذهنم وجود نداشت و همینجوری که باهاش حرف می‌زدم اون همینجوری داشت با باتوم و یه چیلنگ پلاستیکی منو می‌زد. و در نهایت اوضاع اینطوری شد که من رو زمین بودم و این هنوز داشت منو میزد و یه سری مرد منو از دست این کشیدن بیرون.
با اینکه کارشناسان مسائل زنان میگویند زنان ایران سالهاست که به بهانه کنترل حجابشان توسط نیروهای دولتی تحت خشونت قرار دارند و اخبار و ویدیوهای زیادی نیز از برخورد خشونتبار با آنها منتشر شده، اما هیچگاه به این خشونت عادت نکرد. بیش از 4 سال از تجربه خشونت علیه بهاری شکیب می‌گذرد، اما او هنوز از ترس‌هایش می‌گوید.
من مشخصا اون شب خیلی حالم بد شد. اون شب خب همه ما توی سری شوک‌های خیلی بزرگی بودیم، هم رویامون و اعتمادمون برباد رفته بود. یه جور احساس مورد تجاوز واقع شدن تو همه ما وجود داشت. همین که در عین حال خب من بدن دردناکی داشتم، 2 تا مهره کمرم در اصابت باتومرقی جا به جا شد و بعدم در اثر گاز فلفل چشمم دچار حساسیتی شد که به جراحی ختم شد موضوع. ولی اینا باعث شد که من یک ترس عمیقی تون به وجود بیاد که اون ترس با خودش سری کابوس و سری احساس ناامنی همیشه گیاورد. من همیشه بگم اون آدمی که این کار میکنه آیا یک لحظه از خودش میپرسه که چرا دارم میزنم؟
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خشونت علیه زنان همچنان یکی از بزرگترین معضلات جامعه امروزی دنیاست. در عصر کنونی زنان و دختران زیادی در نقاط مختلف دنیا، در گوشه‌های شهر، در محیط‌های کار و حتی در خانه‌های خودشان هدف انواع خشونت قرار می‌گیرند. آنچه شنیدید بخشی از بیانیه ناوی پیلای، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل به مناسبت روز جهانی حذف خشونت علیه زنان بود. خانم پیلای ابراز تأسف کرده که در دنیای امروزی هنوز شاهد رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه جامعه زنان هستیم، در حالی که در اغلب موارد عاملان از مجازات مسئول مانده و در مقابل زنان قربانی برای این حوادث متهم می شوند. کمیسیونر عالی حقوق بشر به مجازات عاملان یک تجاوز دست جمعی به یک دختر 16 ساله در کنیا اشاره کرده که پس از اینکه مورد حمله قرار گرفته، دختر با جراحات فراوان در یک چاه به عمق 6 متر رها شده و پلیس کنیا به جای مجازات این مردان تنها آنها را مجبور کرده که به عنوان تنبیه چمنهای اطراف ایستگاه پلیس را هرس کنند. پس از این حادثه 5 میلیون تن از مردم این کشور در پاسخ به آن بیانیه‌ای را در حمایت از این دختر 16 ساله امضا کردند که موجب شد وزیر دادگستری کنیا دستور رسیدگی فوری به آن را صادر کند. آنگونه نیست که بهاره شکیب میگوید او هیچگاه نتوانسته از سربازانی که او را در خیابان مورد حمله قرار دادند شکایت کند. ناوی پیلای در بیانیه‌اش نوشته است این باور که زنان معمولاً در مواجهه با این حوادث دروغ میگویند باید حذف شود و شهادت و اظهارات آنها باید فارغ از هر گونه پیش‌داوری مورد بررسی قرار گیرد،
نه اینکه زنان خود به دلیل این حوادث مجرم و مقصر شناخته شوند. ناوی پیلای همچنین با یادآوری روز جهانی حذف خشونت علیه زنان مصادف با 25 نوامبر روز دوشنبه 4 آذر ماه از جامعه جهانی خواست تا با حمایت از مدافعان حقوق بشر برای ریشه‌کن کردن این خشونت‌ها کمک رسانی کنند و بدانند که خشونت از هر نوع و علیه هر شخصی که باشد قابل قبول نیست، چه قربانی زن باشد و چه مرد. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده ما بودید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.